قاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در منظومه معارف دینی به ویژه در قرآن کریم و در روایات معصومین دو بحث بنیادین وجود داره. یک بحث، بحث معرفت هست، اعم از معرفت الله، شناخت حضرت باری تعالی، معرفت النفس، شناخت خود انسان، و معرفت العالم، شناخت هستی، که هر مؤمنی در روزگار خودش، در مدتی که در این دنیا هست، مکلف هستش که نسبت به این سه موضوع اساسی معرفت پیدا بکنه. یعنی هم خدای خودش رو بشناسه، هم خودش رو بشناسه به عنوان انسان و مکلف و خلیفت الله و کسی که خداوند در واقع از خلقت او به دنبال اهدافی هست، و هم هستی رو بشناسه، اهم از عوالم مختلف و این عالم ماده در حد وسع خودش، در حدی که در واقع بتونه برنامه ای تنظیم بکنه برای اون حیات ابدی خودش. و فرمودن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی بین این شناخت ها ارتباط وجود داره. انسان وقتی خودش رو میشناسه در واقع به ابعاد وجودی خدا پی میبره و مراتبی از وجود خدا رو در واقع میشناسه. بعضی البته فرمودن که باب معرفت الله منسده، بسته است. یعنی معرفت هایی که ما داریم یه معرفت های نسبی هست، معرفت حقیقی نیست. گمان نکنیم که اگر یه چیزهایی شناخت پیدا کردیم درباره وجود خدا، ما حقیقت وجود خدا رو شناختیم. خیر، وقتی که یه شخصیت ارزشمند و درجه یک این عالم که اشرف مخلوقاته و اشرف انبیاء الهی هست، او فرمود ما عرفناک حق معرفتک، ما اونگونه که باید تو رو بشناسیم نشناختیم، دیگه حساب ماها مشخصه تو این عالم، شناختهای ما مشخصه. اون شخصیتی که در واقع در عمر مبارکش بارها به معراج رفته و خداوند فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیامبر نبودی من زمین و آسمان ها رو خلق نمی کردم. او با اون عظمتش می فرماید که ما عرفناک حق معرفتک، اونجور که باید تو رو نشناختیم، و ما عبدناک حق عبادتک، با اون عبادت شدید پیامبر که نماز شبش هم با نمازهای شب دیگه فرق میکرد. نماز شب بر پیامبر واجب بود، پیامبر دو رکعت دو رکعت میخوند نماز شب رو، یعنی دو رکعت نماز شب میخوند بعد به بستر میرفت، به محض اینکه چشمش گرم میشد باز بلند میشد وضو میگرفت دو رکعت دیگه نماز میخوند، باز دوباره به بستر میرفت لحظاتی استراحت میکرد تا چشمش گرم میشد باز دو رکعت دیگه. به این شکل عبادت بسیار شدید، یه عبادت بسیار بسیار در واقع تأثیرگذار تو این عالم. او میفرماید که اونه که باید خدا رو عبادت نکردید. دیگه تکلیف همه عباد خدا تو این جهان مشخص. منتها ما یه تکلیفی داریم وقتی که در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم، فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. ای تو، ای خطاب تو نیازمند این است که بشناسیم این خداوندی که مورد خطاب قرار میدیم این تو در واقع چه کسی هست، چه ابعاد وجودی داره، و ذات در واقع به چه شکل هست، ولو این که به کنه ذات او پی نمیبریم. این از بحث معرفت. در کنار این بحث معرفت یه بحث دیگه هم مهم هست که این هم کمک میکنه به بحث معرفت، و اون بحث محبت هست. اعم از محبت الهی، محبت اولیای الهی و محبت مؤمنین نسبت به هم دیگه. این تکالیفی که قرآن بر عهده ما گذاشته، یعنی هم خواسته محبت نسبت به خدا داشته باشیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، یکی از ویژگی های اهل ایمان این هستش که اینا محبتشون به خدا یک محبت بسیار شدیدی هست. در جای و عمل صالح، اینها خداوند براشون ود قرار داده. ود به معنای حب هست، میگیم مودت و محبت به معنای در واقع محبت هست. ود میفرماید که خداوند برای اونها در واقع این حب رو قرار داده، این محبت رو قرار داده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، کسانی که ایمان آوردید، هر یک از شما از دین خدا برگرده، خداوند قومی رو بر سر کار میاره که دو ویژگی اساسی دارن. یکی این که خداوند اونها رو دوست داره، دو این که اونها خدا رو دوست دارن. این که یحبهم رو اول فرمود، یحبهم رو اول فرمود، این به خاطر این هستش که نشان بده که سر این رشته محبت به دست خداست. اگه خدا به بنده محبت نکرده باشه، اصلا بنده قدرت محبت کردن رو نداره، اصلا بلد نیست محبت بکنه. اینی که خدا به انسان یاد داده محبت کردن رو، و خدا به محبتش بود که انسان رو از کتم عدم خارج کرد و انسان پا به عرصه وجود گذاشت. اون وقت این انسان وقتی که محبت به خدا داشته باشه، به مراتبی میرسه که در واقع کار خدایی انجام میده. به قول امروز میشه انسان خدا نما، به یه درجهی میرسه که حظی از ربوبیت پیدا میکنه و کارهایی انجام میده که شأن خداست. ما تو فارسی بهش میگیم مرد خدا. به این درجات میرسه. یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم. حضرت فرمود ان لله تعالی شرابا لاولیائه، فرمود خدا یک شرابی برای اولیای خودش تهیه کرده. ازا شربو سکرو و ازا سکرو تربو و ازا تربو تابو و ازا تابو زابو و ازا زابو وجدو و ازا زابو طلبو و ازا طلبو وجدو و ازا وجدو خلصو و ازا خلصو وصلو و ازا وصلو اتصلو و ازا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبه. می فهمد که از این شراب الهی کسی که بنوشه، ابتدا در واقع سکر پیدا میکنه، بعد تیب پیدا میکنه، پاک میشه، بعد تو مراحل بعد در واقع خلوص پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، مییابه خدا رو در وجود خودش، بعد واصل میشه، متصل میشه. وقتی که متصل شد به خدا، لا فرق بینهم و بین حبیبه، دیگه فرقی بین او و حبیبش که خداست نیست. یعنی کارهایی رو به اذن خدا انجام میده که خلایق دیگه خدا قادر به اون نیستن. پس انسان میتونه به این مراتب برسه. خیلی مرتبه بالایی هست. این مرتبه رو چجور میتونه برسه؟ با این پای محبت. این که میبینید در شیعه اینقدر به بحث محبت اهمیت داده شده. تو هر دینی یه فرقه هستش که معمولا توش محبت برجسته است. در بین هندوها مثلا این مکتب بهکتی، اینها قائلن که راه رسیدن به اون برهمن، خب تو اصطلاح خودشون، این در واقع محبت هست. اینا معروفن به محبت بهکتی ها. تو مسیحیت فرض کنید کاتولیک ها بیشتر به این بحث محبت اهمیت میدن. تو همه ادیان یک فرقه هست که بیش از بقیه فرقه ها به بحث محبت اهمیت میده. در اسلام، در میان تمام فرق اسلامی، تشیع هستش که رکن رکین او محبته. هم محبت الهی، هم محبت اولیای الهی. اینی که شما میبینید شبهای ماه رمضان، شبهای ماه محرم، ماه صفر، ایام فاطمیه، مناسبت ها، ولادت ها، شهادت ها، همش این محبت و عشق ورزی زیاده. هم عشق میریزیم، هم بر سر و سینه میزنیم، هم در ولادت ها شادی میکنیم برای اولیای الهی، در شبهای قدر برای خدا. اینا برای اینکه شیعه معتقده که با این بال محبت، محبتی که همراه با معرفت باشه، یعنی این کبوتر وجود انسان وقتی که محبت و معرفت رو کنار هم دیگه داره، این به آسمان میره، این رشد پیدا میکنه. برای همین اینقدر سفارش شده به بحث محبت و مودت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر بگو که من نسبت به شما هیچ اجری نمیخوام، این همه زحمت کشیدم برای شما، اجری نمیخوام، فقط یک چیز میخوام، اونم مودت و محبت نسبت به خانواده، نسبت به اهل بیت. این هم در واقع اجر پیامبر نیست، این هم در واقع فایدهش برای خود ماست. یعنی اگر اجری برای من از طرف مردم مصور باشه، اجر پیامبر رو خدا میده. ما کی هستیم بخوام به پیامبر اجر بدیم؟ اینم برای خود ماست. یعنی اگر میگه اجری هست، میخواید اجر بدید به پیامبر، در واقع بیاید به اهل بیتش محبت بکنید، اینا همش به خاطر این هستش که خود ما رشد بکنیم. در کنار این محبت خود ما تعالی پیدا میکنیم. اینکه در قرآن فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پیامبر بگو که اگر دوست دارن که بگن مدعی خدا هستن و اینکه محبت خدا رو دارن، بگو که از تو تبعیت بکنن، یحببکم الله، خدا اونها رو محبت بهشون بکنه، خدا اونها رو دوست داشته باشه. علامه طباطبایی در ذیل این آیه میفهمد چرا بحث ولایت رو مطرح نکرد، چرا بحث محبت رو مطرح کرد. چرا نفرمود که ولایت، اگه میخوان ولایت خدا رو داشته باشن از تو تبعیت بکنن، فرمود بحث محبت خدا. میفهمد به خاطر اینکه زیر بنای ولایت این محبت، اصلا ولایت از این محبت ایجاد میشه. مگه کسی میتونه بگه من ولایت اهل بیت رو دارم، ولایت پیامبر رو دارم، ولایت الله رو دارم، اما نسبت به اینا محبت ندارم؟ اصلا زیر بنا این محبت است. برای همین محبت یه چیز در واقع خیلی ساده ای نیست. محبت خیلی مقوله مهمیه. اگر این همه ما بهش سفارش داریم میکنیم، در آیات و روایات داریم میبینیم این سفارش ها رو، به خاطر اینکه این محبت پله ترقی انسانه، پله رشد انسانه، اساس آفرینش انسانه. گفت طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. پری تو ادبیات قدیم یعنی جن. اشاره به این آیه قرآن داره، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمود ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت بکنن، و بهترین عبادت هم در روایت اومده اون عبادت عاشقانه و سراسر حبه. اینی که گفت طفیل هستی، اینا همه طفیل در واقع هستی محبت و عشق هستن، طفیل هستی عشقن، آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. و راهش همین عشق ورزی اظهار ارادته. شما وقتی اظهار ارادت میکنید به انسان کامل، به ولی الله الاعظم اظهار ارادت میکنید، این باعث میشه شما به سعادت برسید. شما وقتی که نماز اول وقت میخونید، این نماز اول وقت ویژگیش اینه که این نماز، نمازهای ما که نماز نیست، اما این نماز اول وقت با نماز اول وقت ولی الله اعظم امام زمان پیوند میخوره و خدا به برکت او در واقع این نماز رو از ما میخره. به برکت نماز او در واقع این نماز رو هم از ما میخره. در ادعیه این رو فراوان گفتن، وقتی میخواید دعا بکنید، دعاتون رو بین دو تا صلوات قرار بدید. یه صلوات ابتدا بفرستید، یه صلوات انتها بفرستید، در بین این دو تا صلوات دعا بکنید. چرا؟ چون صلوات اون دعایی هست، صلوات دعاست دیگه، اللهم صل، درخواست میکنیم از خدا. خب صلوات اون دعایی هستش که در واقع اجابتش قطعیه، استجابتش قطعیه. اینجور نیست که حالا من صلوات میفرستم ممکنه اجابه، نه، صلوات قطعیه. یعنی هر کسی صلوات میفرسته در واقع این اجابتش از طرف خدا قطعیه. اون وقت این دعای شما بین دوتا اجابت قرار میگیره، بین دوتا استجابت قرار میگیره، خدا دیگه اینها رو در هم میخره، این دعای شما رو هم در واقع اجابت میکنه. پس ببینید این محبت چقدر کارگشاست، چقدر انسان رو پیش میبره، چقدر انسان رو جلو میبره. برای همین سفارش خیلی فراوان شده به بحث محبت، فرمودن حل دین الا الحب، اصلا دین غیر از حب هست، غیر از محبت هست. یعنی شما از اون لحظه‌ای که دین رو قبول میکنی، محبت پیامبر و فرزندانش رو قبول کردی، محبت الله رو قبول کردی، رابطه عاشقانه با خدا و با اهل بیت برقرار کردی، یعنی که اساس دین رو نگاه میکنی، این محبت هست. دین با همین عشق ورزی و محبت ورزی در وجود انسان نهادی نمیشه و انسان رشد میکنه. اون وقت این محبت کارکردهای فراوانی داره. یکیش اینی که در انسان یک نیروی عظیمی ایجاد میکنه. کسی که محبت الله در وجودش میاد، این دیگه از نماز سیر نمیشه، از عبادت سیر نمیشه. شما نگاه کنید درباره دختر پیامبر فرمودن حتی تورمت قدماها، انقدر در محراب عبادت خدا رو عبادت کرد که پای مبارکش ورم کرده بود. یه بانوی پیر نبود که بگیم 70 سال 80 سال، خب تو اون سن پا ورم میکنه یواش یواش وقتی انسان یه مقدار نماز میکنه پا. یه بانوی بود که نهایت عمرش 18 سال بود، تو سنین نوجوانی و جوانی خدا رو اونجور عبادت کرده که پای مبارکش ورم کرده. یه نقلی میخوندم چنان در محراب عبادت قرار میگرفت که تمام بدنش فاطمه زهرا میلرزید وقتی نزد خدا بود. اینجور خدا رو عبادت میکرد، اینجور بندگی خدا. این عبادت دیگه عبادت معمولی نیست، این محبوبه خداست که در برابر خدا قرار گرفته و این پی به عظمت خدا برده که اینجور خدا رو داره عبادت میکنه که پای مبارکش ورم بکنه، اندامش به لرزه بیفته در برابر خدا. همونطور که درباره امیرالمومنین اومده از شدت عبادت حضرت مثل مارگزیده به خودش میپیچید. اینکه انسان هرچی ترفیع درجه پیدا میکنه، این در واقع سرش بیشتر بر آستان الهی ساییده میشه. اینجور نیست که درجه بالایی پیدا بکنه مثلا این عبادتی کم شه. شما پیامبر رو نگاه بکنید، اشرف انبیا و اشرف مخلوقات، ببینید پیامبر چجور خدا رو عبادت میکنه، چجور عشق ورزی میکنه نسبت به خدا. از این جهت خیلی اهمیت داره. پس در انسان یه نیروی ایجاد میکنه. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در کربلا سجده های 4 ساعت 5 ساعته داشت که شب خواب سعید الشهدا رو دید، حضرت فرمود این سجده هات رو تو حرم ما انجام نده، بیا تو خونه انجام بده. مردم به افراط و تفریط میافتن، مردم میخوان مثل تو 4-5 ساعت سجده بکنن، نمیتونن، اذیت میشن، به افراط و تفریط میافتن. اینا رو بذار برای ما خصوصی، تو حرم انجام نده. ایشون دیگه تو حرم سجده های طولانی نمیرفت. خب ببین انسان که اینجوری میشه دیگه اصلا از عبادت سیر نمیشه، عبادت میشه همه وجودش، این تمام این خرمن وجودیش در واقع پر شده از محبت. چراغ سائقه آن صحاب روشن باد که زد به خرمن من آتش محبت. این آتش محبت به تمام این خرمن وجودیش خورده، اصلا چیزی دیگه از خودش نمونده. عاشق اینجوریه دیگه. مجنون یه بار اومد نامه بنویسه به لیلی، بعد چی بنویسه؟ یه بیت شعر نوشت، نوشت خیالو که فی عینی، وسمو که فی فمی، و ذکرو که فی قلبی، الی عین اکتوب. گفت خیال تو که تو چشم من، نام تو هم که بر سر زبون منه، ذکر تو هم که داخل قلب منه، اصلا همه چی اینجاست، من به کی نامه بنویسم؟ به کجا نامه بنویسم؟ همه این لیلی در وجود من مجنونه. اصلا من جدایی و عدم سنخیت دیگه احساس نمی کنم، احساس می کنم تمام مواطن وجودیم پر شده از او. یعنی که رفته بود پیش فساد، حجام فساد اون موقع بودن، حجامت می کردن، فست می کردن. بعد این حجام شروع کرد، میخواست با این در واقع نیشتر خودش اون موقع الان تیغ شده مثلا بزنه به پشتش که در واقع حجامتش بکنه. بعد یه منصرف شد، گفت نه این کارو نکن. گفت مجنون تو میترسی؟ من شنیدم تو بیابون کنار شیر و گرگ و حیوانات درنده زندگی میکنی، از اینا نمیترسی؟ تو از این یه مقدار خون گرفتن حجامت میترسی؟ از تیغ حجامت میترسی؟ گفت نه، بحث من این نیست، من احساس میکنم همه وجود من لیلیه، نمیخوام نیشتر به وجود لیلی بخوره. تمام مواطن وجودیش رو پر کرده. اینه که عاشق حقیقی اصلا جایی برای غیر براش باقی نمیمونه، همه وجودش میشه خدا. و پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. پیاله محبت رو بر وجود من ببند تا قیامت در واقع حول رستاخیزم با این محبت. وقتی محبت خدا تو وجود انسان باشه دیگه حولی وجود نداره. گفت فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. پس انسان اگر مملو از محبت الهی بشه جایی برای غیر باقی نمیمونه. اینی که امیر المومنین فرمود حب الله و حب دنیا لا یجتمعان، محبت خدا و محبت دنیا این دوتا با هم اصلا جمع نمیشن. فرمود همونطور که خورشید با شب جمع نمیشه، محبت خدا با محبت دنیا جمع نمیشه. به محض اینکه محبت الهی وجود انسان رو فرا گرفت دیگه جایی برای محبت دنیا باقی نمیمونه. تو دنیا مثل بقیه مردم زندگی میکنه، معیشت داره، عزلت نداره، یه گوشه بنشینه کار نکنه، تلاش نکنه، اما وجودش محو در معشوق، هیچی دیگه از خودش نداره، هرچی داره از او جمع کرده. دیگه حب دنیا نمیتونه وارد وجودش بشه. ماها که اینقدر دلبسته دنیاییم به خاطر اینکه هنوز محبت الهی تمام وجودمون رو پر نکرده. والله اصلا از خیلی چیزا ترس نداریم. مرحوم آقای قاضی میفرمود این فقر رو من برای خودم دوست دارم. خب ایشون مرحوم آقای بهجت میفرمود، مرحوم آقای قاضی، همه چیز تو عالم براش فراهم بود، بعضی وقتا برای معیشت خودش از من پول قرض میگرفت. عیالوارم بودش، همه چی هم براش فراهم بود، یعنی هر چی میخواست فراهم بود. اما اونی که در واقع محبت الهی میخواد، اصلا نمیخواد از این طرق غیر عادی به چیزی برسه. آقا تیول ارز بهت میدیم، یه نمیخوام پیاده میخوام برم، النجف میخوام برم، کربلا پیاده میخوام برم، تیول ارز بهت میدیم یه آن تو برو کرب، نه میخوام پیاده برم. اگه افضل الاعمال احمزها نیست، هرچی سختر باشه که ثوابش بیشتره. من میخوام این سختی رو بکشم، سختی برای من شیرینه. اینی که مرحوم آقای قاضی فرمود فقر رو بیشتر دوست دارم، چون در فقر بیشتر به خدا احساس نیاز میکنه. ما ها اینجوریم دیگه، وقتی یه مقدار ثروت دور برمون رو فرا میگیره، وقتی سلامتی دور برمون رو فرا میگیره، یه وقتی اصلا فراموش میکنیم که آقا جدای از این نمازهایی که میخونیم، یه وقتی هم سر به سجده بگذاریم برای خدا. نماز که نماز واجبمون رو میخونیم، یه وقتایی هم یه دو دقیقه سر به سجده بگذاریم برای خدا. اما به محض اینکه خدای نکرده بیماری سراغ انسان میاد، یه سرماخوردگی میاد، یه دندون درد میاد سراغ انسان، یکی دو روز که طول میکشه میگه خدایا تموم نمیشه این، یه احساس نیاز میکنیم به خدا. یه مشکل مالی برامون به وجود میاد، یه بدهی فراوان پیدا میکنیم، یه میگه خدایا چاره ساز توی، اصلا یه میگه نمازمون یه رنگ و بوی دیگه پیدا کرد. اینکه روایت از پیامبره که فرمود دوست دارم یک روز داشته باشم که حمد خدا رو به جا بیارم، یک روز نداشته باشم که از خدا طلب بکنم. مؤمن اینجوریه دیگه، مدام این شکر بر زبانشه، بعد به قلبش جاری کرده، شکر عملی داره، لحظه به لحظه وجودش پر از شکر الهیه. خب این نعمتایی که خدا به ما داده کم نیست. شما نگاه بکنید، یک سال پیش این تو همین ایام فاطمیه چقدر بحران بود، چقدر سخت بود، امسال چقدر راحت تر کنار هم نشستیم، شکر نداره. سال قبل از اون چقدر دشوار بود فاطمیه، اما میبینید الان خب این نعمت خدا به ما داده، نمیدونیم این نعمت هم تا کی هست، شکر گذار باشیم تا شکر نعمت نعمتت افزون کنن، وجود اون بشه سراسر شکر. بگیم خدایا اگر مصیبتی هم از سمت تو اومده، بلایی هم اومده، ما انشالله صابر هستیم، به ما قدرت صبر بده که صبر داشته باشیم. امروز هم این نعمت رو دادیم که ما بتونیم تو ایام فاطمیه برای دختر اشرف مخلوقات، برای فاطمه زهرا و اون علو مقامش، برای سوره قدر، برای لیله قدر بتونیم عزاداری بکنیم. ما چیو داریم تو این عالم مثل فاطمه زهرا که سیده نساء عالمین باشه؟ از حضرت پرسید که اون سیده نساء عالمین مگر تو قرآن نیومده حضرت مریمه؟ حضرت فرمود که حضرت مریم برای دوره خودش سیده نساء عالمین بود، اما مادر ما فاطمه زهرا از ازل تا ابد سیده نساء عالمینه، برترین بانوی عالمه. این خیلی عظمته. بعضی وقتا دیدی ما از خدا عمر طولانی میخواییم، اصلا دوست داریم، قلبا میگیم حالا عمرمون کوتاه نباشه، طولانی باشه. انسان اینجوریه دیگه، یا خدا عمر طولانی داشته باش، مثلا فرصت توبه هم داشته باشم در پیری. بعضی وقتا عمر کوتاه اما همش برکت. امام جواد چند سال عمرش بود؟ امام هادی چند سال عمرش بود؟ فاطمه زهرا چند سال عمرش بود؟ چون صبح زندگانی روشندلان دمی است. واقعا 18 سال یک دمه، اما دمی که باعث احیای عالمی است. شما ببینید فاطمه زهرا تو همین 18 سال چقدر برکات تو این عالم داشته. اصلا از لحظه ای که خدیجه کبرا فاطمه زهرا رو باردار بود، که مادرش خدیجه رو آرام میکرد، همونطور که سید الشهدا مادرش فاطمه زهرا رو آرام میکرد، بعض وقتا هم عشق میریخ فاطمه زهرا، رو به پدر کرد، گفتش بعض وقتا میگه انل اتشا، حضرت او رو آرام کرد، ماجرای کربلا رو گفت. یه نقلی از شیخ جعفر شوشتری میخوندم خیلی عجیبه، میفهمد از اون لحظه ای که فاطمه زهرا سید الشهدا رو باردار بود تا پایان عمر پیامبر، یعنی سال سوم یا چهارم هجری تا سال 11 هجری، میفرمود که مجلسی نمیشد الا اینکه پیامبر یاد از حسین میکرد. یعنی در تمام مجالس پیامبر نام سید الشهدا بود. یه وقتی پیامبری و عشق میریخت، یه وقتی میفرمود منو با یزید چه کار، یه وقتی میفرمود حسینم رو سر میبره، یه وقتی میفرمود حسینم تشنه است، مدام یاد سید الشهدا. خب اینها برای فاطمه زهرا هم بود، کم نبود اینها. اینی که همون شب ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا، خب حضرت خدیجه خیلی نگران بود تو زمانی که میخواست از دنیا بره. مادر معمولا اینجوریه دیگه، دوست داره که تو عروسی فرزندش باشه، اون شب عروسی به ویژه برای دخترش، دختر تنها نباشه، محرم دختره. نگران بود که اسما اونجا قول داد به خدیجه، گفت نگران نباش من کنار فاطمه خواهم بود. بعد فاطمه زهرا شب ازدواجش با امیرالمومنین یه درخواست داشت از امیرالمومنین: علی جان امشب اجازه بده که دو رکعت برای خدا نماز بخونم. اول ازدواج برای خدا نماز. این سینه مملو از محبت الهیه که یه درخواست از شوهر داره شب اول ازدواج، اونم که برای خدا نماز بخونه، زندگیمونو با نماز شروع کنه. همون شب امیرالمومنین دید که فاطمه زهرا داره فکر میکنه. فاطمه جان به چی فکر میکنی؟ گفت دارم فکر میکنم که همینطور که امشب با یک جامه به خانه تو اومدم، یه شبم از خانه تو با یک جامه میرم به خانه قبر. بعد گفت علی جان اجازه بده دو رکعت برای خدا نماز بخونم. فردا پیامبر وارد خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین شد. یه کاری کرد، اولا یه تقسیم بندی انجام داد: فاطمه جان کارهای داخل منزل با تو، علی جان کارهای بیرون منزل با تو. و این تقسیم بندی هم بود تا زمانی که پیامبر از دنیا نرفته بود، این تقسیم بندی بود: امیرالمومنین کارهای بیرون خانه رو انجام داد، فاطمه زهرا کارهای داخل منزل. من نمیدونم بعد از رحلت پیامبر چه شد که فاطمه زهرا از خانه خارج میشد میرفت به دنبال قباله فدک، از خانه خارج میشد میرفت تو مسجد خطبه میخوند، امیرالمومنین هم خانه نشین شده بود. بعد همون روز پیامبر پرسید هر کدوم که چگونه دیدید همسرتون رو. از امیرالمومنین پرسید که فاطمه زهرا رو چطور دیدی؟ یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، بهترین یار برای عبادت خدا، اطاعت خدا، بندگی خدا. بال پرواز شد برای من فاطمه زهرا، من در کنار فاطمه زهرا دارم پله های معراج رو بالا میرم. فاطمه جان تو علی رو چجور یافتی؟ یا رسول الله خیر و بعله، بهترین همسر، بهترین شوهر یافتم. بعد همونجا پیامبر شروع کرد ماجراهای بعد رو گفتن: علی جان، فاطمه جان، خدا به شما یه فرزندانی میده، به شما حسنین میده، به شما زینبین میده. حسن من رو زهر بهش میدن، همه بدنش کبود میشه، سبز میشه. اما حسین من، حسین من و کسانی که از امت من هستن، ادعا دارن از امت من هستن، چون میدونید عاشورا امام باقر فرمود کلون یتقربون الالله به دمه، با ریختن خون سید الشهدا قصد تقرب میکردن. فاطمه جان حسین من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر میبرن، خانوادش رو به اسارت میگیرن، سرش رو روی نیزه ها میزنن. تا اینها رو فرمود پیامبر فاطمه زهرا شروع کرد گریه کردن. معمولا ما برای عروس و داماد اخبار ناگوار رو نمیاریم، خیلی میگیم حالا بذار یه وقت دیگه، این الان اول ازدواجشونه، خیلی اخبار ناگوار ندیم، بیشتر امید بدیم به زندگی. اما کار رسول خدا بی حکمت نیست. پیامبر میدونه این خانه باید با اشک بر حسن و حسین شروع بشه، این خانواده تشکیلش باید با اشک بر حسنین باشه، این خانواده رو تطهیر میکنه، این خانواده رو علو میده. این عشق اینجوریه، این راه انبیا بوده دیگه، انبیای الهی مثل حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اینها توی مصیبت گریه کردن، عیسی گریه کرد، موسی گریه کرد، انبیای بزرگ الهی توی مصیبت، خود رسول خدا گریه کرد. این عشقی بر سید الشهدا مختص ماها نیست، این راه انبیاست. مرحوم آقای بهجت فرمودن این طریق انبیای الهیه، اینی که این زندگی با عشق بر حسن و حسین شروع شد. عرض من تمام باشه. شب اول این محفله، خدا رو شاکریم یک بار دیگه به ما توفیق داد در مصیبت دختر پیامبر خدا گریه بکنیم، عشق بریزیم، بر سر و سینه بزنیم. ایام فاطمیه رو که در واقع از مختصات شیعه خلص هست، این رو در واقع احیا بکنیم تو جامعه. شما میدونید که قبلها اینقدر فاطمیه پررنگ نبود. من خودم خاطرم هست با مقام معظم رهبری فرمودن دو وجود گرامی از اهل بیت نامشون بعد از انقلاب خیلی برجسته شد در بین مردم و مردم بیشتر با ابعاد شخصیتشون آشنا شدن، یکی وجود مقدس حضرت حجت و یکی وجود حضرت زهرا سلام الله علیها. این دو عزیز می‌فرمودن که بعد از انقلاب یه تبلور دیگری پیدا کردن، یه تجلی دیگری پیدا کردن در بین مردم ما، و امروز این در واقع کشور ما، کشور فاطمی، می‌بینید که این روزها هم یه حال و هوای دیگه ای پیدا کرده. سالگرد شهید قاسم سلیمانی هم هست، یه حال و هوای دیگه. خود حاج قاسم خیلی حضرت زهرایی بود، خیلی عشق حضرت زهرا و روضه حضرت زهرا داشت، دیدید هم تو خاطراتش گفته، تو سخنرانی‌هاش گفته، و هم اونایی که از نزدیک دیدن میدونن که هر جا یه ذاکر اهل بیتی میدید میگفت مثلا پایان جلسه چند بیت برای حضرت زهرا بخون. بله، خونش هم بیت و زهرا قرار داده بود تو کرمان که روزه حضرت زهرا گرفته بشه، ایام فاطمیه رو از قدیم برنامه میگرفت. خب حضرت زهراست که تجلی ها رو میده دیگه به انسان. شاید 10 سال قبل خیلی از مردم میگفت حاج قاسم سلیمانی نمیشناختن، اما امروز ببینید که همه عالم میشناسن. شخصیت جهانی، حضرت آقا چند روز پیش فرمودن هم امت او رو میشناسه هم ملت، یعنی منحصر به مردم ایران نیست، امت اسلام میشناسه شخصیت. چند روز پیش جلسه داشتیم با دوستان بحرینی در قم، اینها خودشون چقدر شیفته حاج قاسم سلیمانی بودن. یعنی حاج قاسم به ما تو همون بحرین هم عظمت داد، عزت داد، عزت شیعه است، عظمت مسلمانانه تو عالم، و به برکت حضرت زهرا. اما قدر این جلسات رو بدونید، شما تو قم اینقدر راحت برگزار میکنید، تو بعضی جا مثل بحرین آل خلیفه اذیت میکنن، نمیذارن برنامه بگیریم، سخت برنامه میگیریم، اما شما اینقدر راحت میتونید مجلس داشته باشید، ذکر اهل بیت، ذکر دختر پیامبر رو بر زبان بیارید، خب این افتخار برای ماست که به یاد فاطمه زهرا هستیم. یه مادری مثل خدیجه که فاطمه زهرا خیلی اشک می‌ریخت در مصیبت مادرش، پیامبر او رو آرام می‌کرد، می‌فرمود که فاطمه جان قصه نخور، جای مادرت در بهشته، دسته دسته فرشته در خدمت او هستن در بهشت. خود پیامبر فرمود فردای قیامت 70,000 ملک با پرچم الله اکبر میان به استقبال خدیجه، مادر فاطمه زهراست. حالا ببینید برای فاطمه چه استقبالی میشه در قیامت. برخی نقل کردن گفتن که فاطمه زهرا اولین فردی هست که وارد بهشت میشه. در برخی از روایت هم آمده که اولین فردی که وارد بهشت میشه فاطمه زهراست. بعد برخی از روایات آمده که نه، فاطمه زهرا ابتدا محبینش رو میفرسته بهشت، یعنی میسته جلوی در بهشت شفاعت میکنه و محبینش رو. برخی گفتن وجه جمعش اینه که فاطمه زهرا ابتدا وارد بهشت میشه، بعد از بهشت خارج میشه، میاد تک تک محبینش رو میفرسته به بهشت، بعد در نهایت خودش وارد بهشت میشه. اینه که ما امیدوار به شفاعت فاطمه زهرا هستیم. وقتی دختر موسی بن جعفر، فاطمه معصومه، در نقلی آمده تدخل به شفاعت ها شیعتی الجنه به اجمعهم، میفهمد شیعه یعنی فاطمه معصومه این قدرت داره همه شیعه رو شفاعت بکنه. اون وقت مادرش فاطمه زهرا دیگه فراتر از این هاست. فرمود دوست دوست دوستش هم در واقع شفاعت میکنه، این جایگاه رو داره. عرض من تمام باشه، این فاطمه 95 روز مقام معظم رهبری فرمودن چقدر خوبه که ما هم 75 روز و هم 95 روز برای فاطمه زهرا گریه میکنیم، چون همش داره ما رو بالا میبره، برای ترقی میده. این روزها فاطمه زهرا چه حالی داره؟ اینی که گفتن سارت کر خیال، فاطمه زهرا انقدر لاغر شده، مانند یه شبح شده. بشار مکاری میگه که اون دوره‌ای که امام صادق در کوفه بود، رفتم نزد امام صادق، یه دیدم یه سینی خرمای جلوی حضرت بود، یه دستمالی هم تو دست امام صادق بود، حضرت داشتن از این خرماها تناول میکردن. فرمودن که بشار بیا تو هم از این خرماها بخور. گفتم آقا من میل ندارم. بعد دوباره گذشت، حضرت فرمودن بیا از این خرماها بخور. گفتم آقا من یه چیزی دیدم بیرون، یه صحنه دیدم، خیلی میل به خرما ندارم. دفعه سوم حضرت فرمودن به حقی که به گردنت داریم بیا و از این خرماها بخور. یه رفتم نزد حضرت نشستم، از این خرماها شروع کردم خوردن. بعد حضرت فرمودن خب حالا تعریف کن چی دیدی. گفتم آقا تو مسیری که میامدم منزل شما، یه زنی توی کوچه دیدم زمین خورد. همچی که زمین خورد خدا لعنت کنه قاتلان فاطمه زهرا رو. میگه نگاه کردم دیدم که مامورای حکومت اونجا بودن، تا دیدن زن این کار رو کرد و اینجور گفت، این زن رو به حالت کشان کشان میبردند و همجوری کتکش میزدند، میبردند زندان. من این حالت رو دیدن منقلب شدم. اینی که شما فرمودید از این خرماها بخور، منقلب بودم، نمیتونستم از این خرماها بخورم. میگه تا این ماجرا رو برای امام صادق تعریف کردم، میگه حضرت دست از خرما خوردن کشید، شروع کرد به پهنای صورت اشک ریختن. میگه انقدر حضرت گریه کرد که محاسن حضرت کامل خیس شد، پیراهن حضرت هم خیس شد، حتی این دستمالی که تو دست حضرت بود اینم خیس شد. بعد به من گفت بشار پشو پشو. گفتم آقا برای چی؟ گفت پشو بریم مسجد سهله برای آزادی این زن دعا کنیم. میخوام عرض بکنم امام صادق شنید یک زنی کتک خورده، زمین خورده، اینجور گریه کرد. اگر دیده بود ماجرای کوچه بنی هاشم رو، اگر دیده بود ماجرای در و دیوار رو، گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، این با غلاف شمشیر و تازیانه است.